نسرین شاکرمی، مادر نیکای 16 ساله که به دست ماموران جمهوری اسلامی به قتل رسید، در گفتگو با روزنامه اعتماد روایت صدا و سیما از قتل دخترش را مردود خوانده و تأکید کرده که او در اعتراضات به قتل رسیده است. سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. آتش شاکرمی، خاله نیکانیز، در پست اینستاگرامی که بعد از آزادی از حبس منتشر کرد نوشته است: دیگر هرگز انسانهای قبل از قتل نیکان نخواهیم بود و اگر بگویم خوبم، به رنج خود و آنچه بر من گذشته و زیستم اهانت کردم. چرا کار جمهوری اسلامی به کشتن مردم ختم نمی شود؟ اگر خود را برحق می داند، چرا مسئولیت قتل نوجوان و جوانانی را که به ضرب گلوله و باتون می کشد به گردن نمی گیرد و دروغ بر دروغ می افزاید و تبلیغات وارونه می کند؟ و چرا این بار تبلیغاتش نتیجه عکس می دهد؟ در دیدگاه برای بررسی این پرسش ها با آسیه امینی، تحلیلگر اجتماعی از نروژ، همراه می شویم. خانم امینی، برای شروع ابتدا شرح مختصری از گفتگوی خانم نسرین شاکرمی، مادر نیکا و خالش آتش به ما بدید. چه نکاتی در گفتگوی مادر نیکا با اعتماد و یادداشت بعد از آزادی آتش شاکرمی برجسته است به نظر شما؟
قبل از هر چیزی باید بگم واقعا جای تأسف داره دیدن رنج آدم ها در معرض دیدگان عمومی. چیزی که از مصاحبه خانم نسرین شاکرمی برمیاد، اون در واقع زخم روی زخم، لایه های رنج و ستمی هست که جمهوری اسلامی داره به این خانواده حتی بعد از درد عمیقی که با کشتن بچهشون بهشون وارد کرد ادامهش میده. چیزی که خانم نسرین شاکرمی در واقع در این مصاحبه بهش اشاره میکنه شاید چیز تازه‌ای در این روزها نیست. بارها درباره‌اش شنیدیم، اینکه اخبار دروغ منتشر شده، اینکه اعترافی که از خانواده، از دایی و خاله گرفته شده اعتراف دروغ هست، اینکه تلاش شده حتی وقعی گذاشته نشه به مادر این خانواده به عنوان سرپرست این دختر. شما ببینید طبق قانون سرپرست اولاد زیر سن قانونی با پدر و جد پدری هست. برای در واقع رفع این مسئولیت، برای ربودن پیکر نیکا، اینها حتی به خودشون اجازه ندادن از مادرش مجوز بگیرن، هرچند که مادر با شجاعت اعلام کرده که از خانواده پدری هم اجازه گرفته نشده، اونها اعلام کردن اینو. ولی به هر حال این نشون میده که از اون طرف، یعنی حکومت، حتی به خودشون زحمت ندادن که به مادر نیکا به عنوان والدش، به عنوان سرپرستش اهمیت بدن و ازش اجازه بگیرن. این مصاحبه به نظر من نشوندنده واقعا شجاعت این مادر و داغداری و خشمشه که هر ستا قابل احترام، قابل الگو ساختنه. این به این معنی نیست که ما بگیم کسانی که تن به اعتراف اجباری میدن مقصرن. هیچ کس در مقابل دوربین های من، ببخشید برای این واژه‌ای که به کار میبرم، کثیف اعتراف اجباری مقصر نیست. همه مبرا هستن، همه تبرئه میشن. ولی مسئله اینجا هست که به هر حال این مادر با شجاعت داره این دروغ رو برملا میکنه و این خیلی مهمه.
جمهوری اسلامی با این شیوه و شگردی که در وارونه نمایی حقیقت درباره قتل نیکا به کار بست، بر سر روان این دو زن، این خانواده چه آورد خانم امینی؟
من همونطور که اشاره کردم، این در واقع ابعاد روانی ماجرا رو شما از کلمه کلمه‌ای که خانم نسرین شاکرمی ایراد میکنه میتونید متوجه بشین. به هر حال از دست دادن فرزند یک چیزه، اما احترام نگذاشتن به سوگواری، ترویج دروغ، ادامه ستمگری و وادار کردن خانواده به این که گاهی حتی خلاف هم نظر بدن، نشون میده که چه فشار وحشت ناکی داره بهشون وارد میشه، چه فشار روانی سختی داره بهشون تحمیل میشه. اما خوشبختانه اون توییتی که خانم آتش شاکرمی زد که ما به خاطر زیبایی ادامه میدیم و زندگی، این خودش نشون میده که به هر حال این هوشیاری، این آگاهی در همه خانواده ها هست که نشون بدن کنار هم ایستادن و این یک مبارزه ای نیست که به یک خانواده امروز تحمیل بشه و بقیه بهش چشم ببندن. کردن.
خانم امینی، تبلیغات جمهوری اسلامی در وارونه نمایی حقیقت نتایج برعکس به دنبال آورده. فکر میکنید چرا باز هم همین سیاست رو ادامه میده؟ کدوم لایه های جامعه ممکنه همچنان این تبلیغات دروغ رو باور کنن؟
ببینید، واقعیت اینه که اساساً روح الله خمینی با دروغ و خدعه جمهوری اسلامی رو بنا نهاد و این دروغ و خدعه تا مدت‌ها حتی کاربرد و کارایی داشت براشون. جمهوری اسلامی توانسته بود که بخش عمده‌ای از جامعه رو ساکت نگه داره یا سرکوب بکنه، بخشی از جامعه رو با خودش همراه بکنه و همیشه همین شیوه‌های اعترافگیری، ما دهه 60 هم شاهد اعترافگیری اجباری در تلویزیون بودیم، دهه 70 هم بودیم، 80، یعنی میخوام بگم جمهوری اسلامی این شیوه فشار و سرکوب و دروغ رو همیشه داشته، این فریبکاری رو همیشه داشته. اما مسئله اینجاست که فکر میکنه که همیشه از این آب گلالود میتونه ماهی بگیره. واقعیت اینه که امروز ما شاهد چیز دیگه ای هستیم، یعنی هم آگاهی مردم خیلی بیشتر شده، هم این تبعیض آشکار از که یک زمانی شاید فقط به افراد و خانواده‌های سیاسی مخالف حکومت وارد می‌شد، امروز بخش وسیعی از جامعه رو در بر گرفته، از کارگر و معلم گرفته تا دانش آموز و دانشجو تا زن و مرد، همه در این تبعیض دارن، حس مشترک و درد مشترک دارن. برای همین این در واقع خود و ستم دیگه کاربردی نداره، این دروغ سازی دیگه نمیتونه مردم رو فریب بده. شما داستان چوپان دروغگو رو ما از بچگی هممون شنیدیم. جمهوری اسلامی اون چوپان دروغگوه، این دروغ ها دیگه کاربرد نداره و به خودشون برمیگرده.
محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا دوباره از عبارت کشته سازی برای کشتارهای حکومتی معترضان حرف زده. خانم امینی، از معترضان خواسته گفتگو کنن. مردم با کسانی که اینطور راحت دروغ میگن چه گفتگویی ممکنه داشته باشن؟
ببین، سکوته، کسی مثل محسنی اژه‌ای دیگه نباید حتی سخنش رو شنید، برای که او سخنگوی جنایته، او سخنگوی دستگاه جنایت سازه. به نظر من اساساً دیگه این حرف ها نه خریداری داره نه شنوندهی داره، این حرف ها در واقع فقط مثل دفاع شخصی میمونه، هیچ گونه محلی از اعراب نداره و فکرم نمی کنم که مردم واقعی که امروز ما صداشون رو داریم در خیابان ها میشنویم، پشیزی برای این سخنان ارزش قائل باشن.
پیرو سوال قبلی میپرسم خانم امینی، در تبلیغات جمهوری اسلامی علیه معترضان پیش از این حلقه های واسطی وجود داشتن که سعی میکردن از حکومت خونشویی کنن، مردم رو در قبال جنایت های آشکار حکومت به نرمش فرا بخونن. حرف این واسطه ها که به نفع حکومت وارد میدان میشدن چی؟ آیا اون حرف ها ممکنه خریداری داشته باشه؟
به نظر من زمان لازم بود تا دست واقعی جمهوری اسلامی پیش بیشترین شمار از مردم رو بشه. خیلی از مردم به خاطر اینکه نمیخواستن که در یک فضای پرخشونت و پرآشوب زندگی بکنن، به بخشی از حکومت که نرمتر بود، یا به قول شما حالا اصطلاح خونشویی خودش قابل بحث هست و باید راجبش حرف زده بشه، ولی من میخوام حتی به وجه دیگه‌اش هم اشاره بکنم، به بخشی که نوید میداد که این حکومت قابل اصلاحه، مردم بهشون همیشه فرصت دادن، همیشه امکان دادن. اما اونجایی که اونها باید بین حق مردم و ظلم ستم یک جای درست می ایستادن، کنار حقیقت وای می ایستادن، نشون دادن که پشت مردم رو نمی گیرن. بخشی از این بدنه شروع کردن به تبلیغات فرهنگی، به پروپاگاندای سیاسی. بخشی از اونها، حالا برمیگردم به کلمه‌ای که شما به کار بردین، شروع کردن به سفیدنمایی آنچه که ما بهش خونشویی میگیم، آن ستمی که با هیچ رنگ دیگری نداره جز سیاهی و سرخی. متاسفانه این اتفاق افتاد. دست کم در مقابل دیدگان جهانی بخشی از این سفیدشویی جواب داد، به خاطر اینکه اونها تونستن بخشی از رسانه‌های دنیا، بخشی از سیاستمداران دنیا رو با به شیوه‌های مختلف با خودشون همراه و هم نظر کنن، متاسفانه. اما امروز به نظر من دست اونها هم رو
شده، برای اینکه واقعیت چنان عیان هست که شما با هیچ در واقع شوینده‌ای هم نمیتونید این رنگ رو عوض کنید.
خانم امینی، جمهوری اسلامی از بد و استقرارش جوان کشی و نوجوان کشی کرده، در اعدام‌های دهه 60، در جنگ، در سرکوب‌های فکری، در تحمیل سبک زندگی. نسل امروز روبروی این خو و خصلت دیرینه نظام جمهوری اسلامی چه موضعی گرفته؟
ببینید، این سوال شما دو تا پاسخ داره. یکی این که جمهوری اسلامی همیشه همین بوده، به قول شما جوانکش بوده. این جوانکشی از روز اول بعد از پیروزی انقلاب که اسلامی شد رخ داده تا امروز. همیشه بهترین جوانهای ایران به خاطر دگراندیشی، به خاطر مخالفت، انتقاد و اعتراض کشته شدن. در دهه های مختلف، از دانشجویان گرفته، فعالان و گروه های سیاسی گرفته تا حتی کسی که وبلاگ نوشته بود در زاهدان اعدام شد. اما مسئله اینجاست که این جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامیه، حکومت عوض نشده. چیزی که تغییر کرده مردمن. چیزی که امروز میبینیم تفاوتی هست که کنار هم ایستادن مردم داره ایجاد میکنه، داره نشان میده. بنابراین بخشی از اونها هم، بله، این جوانها و نسلی هستن که شاید تجربه جنگ رو نداشتن، تجربه انقلاب رو نداشتن، حتی تجربه خیلی از اونها تجربه اصلاحات رو هم نداشتن. خیلی از اونها در زیر 20 سال گذشته به دنیا اومدن، با جهانی روبرو هستن که جهان نتورکینگ، جهان شبکه سازی و ارتباط، جهان تکنولوژیه. بنابراین خودشون رو محق میدونن در این که برای خودشون و سرنوشتشون تصمیم بگیرن. اون حکومت جوانکش الان با این نسل روبرو هست و واقعیت اینه که در برابرش هیچ توانی نداره، برای اینکه بسیار کم هوشتر از اونهاست، بسیار ناتوانتر از اونهاست، پشتوانه و اقتدار اونها رو نداره، همبستگی و شبکه سازی اونها رو هم بلد نیست. بنابراین واقعا ما با یک ساختار پوشالی قدرت در سیاست امروز ایران طرفیم.
سپاسگزارم از شما آسیه امینی، تحلیلگر اجتماعی از تروندهایم نروژ. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر میکنم.